قشنگ با هم بشنویم.
اول ایمنی.
سه‌شنبه 11 آذر 1404، تهران، جاده بهشت زهرا، کارخانه تولید تجهیزات گرمایشی. در همین روزهای آلوده آذر ماه که غلظت آلاینده‌ها هم خیلی زیاد شده بود، ادارات دولتی تعطیل شدند، اما شرکت‌های خصوصی همچنان به تولید ادامه می‌دادند و کارکنان هم طبق روال قبل در محل کار حاضر می‌شدند. این کارخانه سمت جاده بهشت زهرا بود که خب معمولاً آلودگی هوا در این منطقه بالاتره. قرار بود یک کابکشی زیر سقف در ارتفاع 7 متری انجام بدند که چند روزی باید این پروژه ادامه پیدا می کرد. گروه تأسیسات قبل از اینکه شروع کنند به نصب سینی‌های نگهدارنده کابل، چون به بالا بر دسترسی نداشتن، به مدیر ارشد درخواست دادند که 2-3 روز یک بالابر اجاره کنه تا بتونن کار رو سریع و ایمن پیش ببرن. مدیر ارشد هم با 1-2 نفر از مهندسین فنی مشورت میکنه که راهکار دیگه‌ای هست برای این کار. در نهایت تصمیم گرفته شد که روی شاخک لیفتراک یک پالت قرار بدن و نفرات روی پالت قرار بگیرند و نصب سینی ها رو روی دیوار انجام بدن. ناگفته نمونه که این شرکت واحد ایمنی هم داشت و اتفاقا ایشون هم در اون جلسه هم‌اندیشی با مدیر ارشد حضور داشت که پیشنهاد داده بود چون کار در ارتفاع انجام میشه، نفر تأسیسات حتماً کلاه ایمنی داشته باشه. از اونجایی هم که مدت قبل یک نفر از تیم تأسیسات بازنشست شده بود و جایگزینی براش در نظر نگرفته بودن، فشار کاری زیاد بود و باید کلی درخواست رو بررسی و اجرا می کردن و اونقدر فرصت برای اجرای کار نداشتن. آقا فریبرز از ابتدای کار برای دریافت وسیله و ابزار مرتب داد می‌زد که صداش به پایین برسه و ابزار دریافت کنه. هوا هم خیلی آلوده بود. لیفتراک هم که از نوع دیزلی و با سوخت گازوئیل بود. فریبرز خیلی به سرفه افتاده بود. یه آن صدای برخورد با زمین گوشه سالن رو به سکوت برد. راننده لیفتراک و همکارای فریبرز دقیقاً صحنه حادثه رو ندیدن. فقط بعد از سقوط متوجه افتادن فریبرز روی زمین شدن. زمین در اطراف سر فریبرز غرق خون شده بود. کلاه آبی ایمنی چند متر جابجا شد و بر روی زمین آروم گرفت. درست مثل بدن بیجان فریبرز که در سکوت و غبار سالن نشانی از ادامه زندگی و امیدواری در اون جایی نداشت. کارشناس برنامه.
درود و عرض احترام حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده دیگه از حوادث مرتبط با موضوع HSE. این هم یک روایت تلخ و یک تراژدی از دفتر حوادث شغلی. در این پرونده شاهد خیلی از تخلفات و موارد نقض قانون بودیم که از کنار هم قرار گرفتن این خطاها حادثه اتفاق میفته و خانواده فریبرز عزیز امروز در سوگ از دست دادن این پدر جوان هستند. معمولاً دو حالت برای بروز حوادث وجود داره. حالت اول که حاصل اعمال و رفتارهای ناایمن هست از جانب کارکنان سر میزنه و همین خطاهای فردی باعث بروز حادثه برای خود فرد یا سایر همکارانش میشه که طبق آمار جهانی بیشترین علت هم مربوط به همین عامل میشه. آماری در حدود 90% بروز حوادث، مثل بیتوجهی به انجام کار ایمن، عدم استفاده از لوازم ایمنی در کار، شوخی کردن حین کار، عجله کردن در کار، بدون مجوز کار انجام دادن، حفاظ دستگاه رو باز کردن و خیلی از موارد این چنینی. اما حالت دوم میشه شرایط محیط کار که فرد ناخواسته در این شرایط قرار گرفته یا مدیر سازمان دستوری برای انجام کار خطرناک میده و البته ایمنسازی در محیط کار رو جدی نمیگیره و نسبت بهش بیتوجه هست که طبق آمار معمولاً این عامل 10% علت بروز حوادث شغلی رو باعث میشه. مثلا فرد بر روی سکویی در ارتفاع قرار داره که حفاظ و نرده نداره یا کلاه و دستکش و کمربند و لوازم ایمنی در اختیارش قرار نمیدن و مجبورش میکنن همین شکلی کار رو پیش ببره، یا مثلا در نزدیکی کابل‌های برق روی داربست داره کار میکنه و حریم ایمنی رعایت نشده و دستور هم اینه که کارگرا کار رو پیش ببرن. در این موارد کارگر عزیز در بروز حادثه دخیل نبوده. حالا از شما میخوام چند لحظه فکر کنید که چرا الان فریبرز عزیز در بین ما نیست و یک نفر در حین انجام وظیفه فوت کرد. مشخصات این حادثه آمار جهانی رو متلاشی کرد. اینجا شاهد بودیم که هرچی اقدام خطرناک بود از جانب مدیریت و کارفرما سر زد. قبل از اجرای کار گروه تأسیسات درخواست کردند چون کار در ارتفاع میخواد انجام بشه و وسیله و تجهیز مناسبی داخل کارخونه وجود نداره از بیرون برای چند روز بالابر اجاره کنن و دقیقاً پیشنهادی که باید به عنوان یک وظیفه از جانب خود کارفرما انجام میشد. نه اینکه کارگر بیاد درخواست بده که کارفرما شرایط ایمنسازی در محیط کار رو فراهم کنه، ولی احتمالاً به خاطر هزینه اجاره بالابر یا کمبود زمان کارفرما این درخواست رو تایید نمی‌کنه و دوره هم به نتیجه میرسن که با استفاده از لیفتراک نفرات کارشون رو انجام بدن. جلسه‌ای که در اون مسئول ایمنی هم حضور داشت و شاید نتونسته مدیران رو قانع کنه. البته من تصور میکنم همت و تلاشی برای ایمنتر شدن این فرایند از جانب مسئول ایمنی وجود نداشته، چون نه گزارشی، نه نامه و درخواستی، سندی ارائه نشد که نشون بده واحد ایمنی موافق این شیوه کار نبوده.
خانم مهندس فاطمه سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
من مدیر، رئیس و کارفرما برای انجام هر دستور و تصمیمی اول پیش خودم تصور کنم که فرزند خودم یا پدر خودم قراره تو محیط کار کنه. اگه راضی به انجام کار یا حضورشون در اون شرایط نامناسب نیستم، پس بی‌انصافیه که دستور بدم کارگرم در اون شرایط قرار بگیره. مگه اون کارگر عزیز انسان نیست؟ مگه اون کارگر زن و بچه نداره؟ حقی هست قانونی بر گردن کارفرما که سلامتی نیروی کار رو تامین کنه. شک نکنید که هر خصاصت و صرفه‌جویی در ایمن‌سازی محیط کار یا اجرای کار ایمن منجر میشه به اینکه چندین برابر هزینه صرف کنیم و خسارت بدیم.
مسئله بعدی این بود که حالا که قراره از امکانات داخل کارخونه برای صعود نفرات به ارتفاع استفاده کنن، ایمنی این فرایند رو باید تقویت می‌کردن. در آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع و الزامات قانونی تأکید شده که برای صعود به ارتفاع نباید از لیفتراک استفاده کنیم، ولی اگر در شرایط خیلی خاص و محدود قرار گرفتید، لااقل با ایمن‌ترین شیوه ممکن این کار رو انجام بدید. قرار گرفتن روی پالت و شاخک لیفتراک یعنی رفتن به استقبال مرگ. در این شرایط که هیچ حفاظی وجود نداره، آیا ضمانتی هست که فرد در این حالت سقوط نمی‌کنه؟ آیا تضمینی وجود داره که فرد دچار افت قند خون، افت فشار خون، سرگیجه و افزایش فشار خون و تاری دید و ناتعادلی و نهایتاً سقوط از ارتفاع نمیشه؟ پس باید از یه سری تجهیزات مثل منبسکت استفاده کنیم. این منبسکت یا سبد نفربر باید دو حفاظ گارد ریل و مید ریل داشته باشه که احتمال سقوط نفرات رو از داخل سبد صفر کنه. همچنین این سبد باید یک درب مجهز به قفل داشته باشه. اگر در محیط کار جرثقیل در اختیارمون هست، باید این سبد رو به وسیله چهار قلاب به جرثقیل متصل کنیم. افرادی که داخل سبد هستن باید از کمربند فول بادی یا هارنس استفاده کنن. در ارتفاع حتما نقاط لنگرگاهی یا انکر پوینت ایجاد کنیم و اصطلاحاً کارگاه بزنیم. یه سیستم لایفلاین ایجاد کنیم و قلاب همین کمربند هارنس رو متصل کنیم به این لایفلاین که اگر شکستی در سیستم اتفاق افتاد باعث سقوط افراد نشه. باز اگر شرایط ایجاد لنگرگاه وجود نداشت و واقعا امکان نصب لایفلاین مهیا نبود، بیاییم از طریق قلاب و مثلا شورتبلت لندیارد کمربند رو متصل کنیم به هوش یا همون قلاب جرثقیل. این لندیارد حتما ابزوربر یا شوکگیر داشته باشه و در کنار این تجهیزات حفاظتی نفرات حتما از کلاه ایمنی مجهز به بند زیر چانه هم استفاده کنند.
خانم مهندس فاطمه سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
در مورد پرونده امروز یک نکته مهمی وجود داشت در خصوص عدم اجرای پرمیت یا پروانه مجوز برای اجرای فعالیت‌های غیر روتین و انجام کارهای پرخطر مثل همین کار در ارتفاع و عدم دسترسی به تجهیزات ایمن برای صعود به ارتفاع، لازم هست واحد ایمنی مجری و مسئولین ذی‌صلاح رو برای شرایط کار ارزیابی کنه که مسیر اجرای کار مشخص شه و با یک هماهنگی و برنامه ریزی منسجم بهترین و ایمن‌ترین روش انجام بگیره. و متاسفانه در این برنامه و پرونده اصلا شاهد پیشبینی و هماهنگی و پیشگیری نبودیم و نتیجه هم شد مرگ اون کارگر عزیز.
یه نکته دیگه هم در این پرونده وجود داشت، استفاده از لیفتراک دیزلی در فضای سوله سرپوشیده بود که خیلی آسیب رسان هست برای کارکنان و مزید بر علت شد برای بروز این حادثه تلخ. مشکلات تنفسی، سردرد، سرگیجه، اینا همه از عوارض استنشاق این گازهای سمی هستند. کارفرما به این فکر کنه که اگر فرزند خودش هم داخل همین سوله حضور داشته باشه، باز هم از این لیفتراک داخل سوله استفاده میکنه؟
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه. We'll be right back.
با امید اینکه همه هموطنان عزیزم در سلامت و آرامش باشن، شما رو تا برنامه دیگه و سلامی دوباره به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما. آن روی سکه برنامه‌ای که برای نقد و بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه ایران در رسانه‌های بیگان هستند. این برنامه روایت‌ها واکاوی میشن و تحلیل‌ها کنار همدیگه قرار می‌گیرن. از شما دعوت می‌کنم که این برنامه رو همراهی کنید.
آن روی سکه
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی بازتاب تشدید اختلافات امریکا و اروپا بر سر مسائل منطقه‌ای و بین المللی خواهیم پرداخت. سیاست ترامپ شکاف‌های پنهان در روابط متحدان اروپایی و آمریکایی را آشکار کرده است. متحدان دیروز امروز بر سر مسائل متعددی با هم اختلاف دارند و نمی‌توانند مانند گذشته در جبهه واحدی برای رسیدن به اهدافشان ائتلاف کنند. از خاورمیانه گرفته تا اوکراین و گرینلند، شکاف‌ها در روابط آمریکا و اروپا عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. صدای امریکا در این زمینه میگوید:
شاید یک روز اگر کسی میگفت که اعضای ناتو میان هم درگیر میشن و یا روی تثبیت قدرتشان وارد اختلاف میشن و تنش‌های لفظی اتفاق میفته، شاید کمتر کسی این مسئله را باور میکرد. اما امروز آن وقت رسیده. آنچه در داووس میگذره، لحنهای تنده که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، مارک کرنی نخست وزیر کانادا بر علیه ترامپ وارد میکنه و یا لحنی که ترامپ در داووس بر علیه اروپایی ها ایراد کرد، نشان میده که جهان در یک حالت گسست قرار داره.
گسست شدید میان متحدان اروپایی و امریکایی نشان میدهد که در نظم نوین جهانی متحدان سابق هر کدام تهدیدات و منافع متفاوتی را دنبال می کنند و تضادهایشان دیگر نمی تواند آنها را در حلقه متحدان یکدیگر قرار دهد. تنش‌های لفظی ترامپ با اروپایی ها در مورد تصاحب گرینلند اروپایی ها را واداشت تا به مانور نظامی دست بزنند. همان موضوعی که اروپایی های نگران را به فکر جدا کردن راه خود از امریکا انداخته است. بی بی سی و گزارش تحرکات سیاسی و نظامی اخیر میان امریکا و اروپا در گرینلند.
جنگنده های F-35 دنمارک بر فراز گرینلند، همزمان با بالا گرفتن تنش ها میان امریکا و متحدان اروپاییش برای تصاحب این سرزمین بکر در شمالگان. اولین گروه از نیروهای نظامی فرانسه آماده اعزام به گرینلند شدند.
Les Européens ont une responsabilité particulière.
اروپا در برابر گرینلند مسئولیت ویژه‌ای دارد. قلمرو خودمختار گرینلند، قلمرو پادشاهی دنمارک و متعلق به اروپا و یکی از متحدان ما در ناتو است. فرانسه تصمیم گرفته بر آزمایش که توسط دنمارک به عنوان بخشی از استقامت قطب شمال برنامه‌ریزی شده بپیوندد. اولین گروه از سربازان فرانسه وارد گرینلند شدند.
کشورهای آلمان، نروژ، سویدن و بریتانیا نیز در اقدام هماهنگ نیروهای محدودی به گرینلند اعزام کردند.
اعزام نیروهای اروپایی به گرینلند و مانور نظامی آنها پس از آنکه ترامپ تهدید کرد برای گرفتن گرینلند متوسل به زور خواهد شد، نشان داد که متحدان سابق با تعارض منافع جدی در برابر اختلافاتشان روبرو هستند و روز به روز در حال فاصله گیری از هم می باشند. اکنون گسست میان اروپا و امریکا تنها به ابعاد سیاسی اقتصادی محدود نمی شود و ابعاد نظامی و امنیتی را نیز در بر گرفته، تا جایی که موج بی‌اعتمادی نسبت به حمایت نظامی امریکا از اروپا در برابر تهدیدات احتمالی رو به افزایش است. اکنون در اروپا بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا وقت آن نرسیده اروپا تشکیلات نظامی مستقل را از امریکا داشته باشد؟ گزارشی از بی بی سی در این زمینه.
پس از آن که دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد امریکا برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد.
حالا باید ببینیم چی اتفاق می افتد. ما برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز داریم. اگر ما وارد گرینلند نشویم، روسیه و چین وارد خواهند شد و دانمارک در برابر آنها هیچ کاری کردن نمی تواند.
اظهاراتی که در دانمارک با واکنش تند روبرو شد. نخست وزیر دانمارک هشدار داده حمله به گرینلند به معنای پایان ناتو خواهد بود. شهروندان گرینلند و دانمارک میگویند سرنوشت این سرزمین باید تنها توسط مردم آن تعیین شود و تهدیدهای مکرر ترامپ اروپا را با یک پرسش اساسی روبرو کرده. آیا می توانند همچنان بر تضمینهای امنیتی آمریکا تکیه کنند یا چنان که نشانه هایش هم دیده می شود کم کم روی تقویت توان دفاعی مستقل و حتی سناریوی ناتوی بدون آمریکا بیاندیشند؟
ناتوی بدون آمریکا یا ائتلاف نظامی اروپایی متحدان سابق را با راهبردهای متفاوتی در برابر یکدیگر قرار داده و بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و نااطمینانی ها نسبت به حمایت های واشنگتن در برابر تهدیدات روزافزون کشورهای اروپایی را به این نتیجه رسانده که دیگر نمی توانند بر روی کمک آمریکا حساب باز کنند، چرا که باجگیری رئیس جمهور آمریکا از اروپا در اوکراین و گرینلند خط بطلانی بر روی ائتلاف های سابق کشانده و همکاری های آنها را بیش از پیش شکننده کرده است. لحن تند ترامپ در افزایش تعرفه ها برای اروپا و تهدید به بازپسگیری گرینلند در پایتخت‌های اروپایی بیش از پیش تحقیرآمیز توصیف شده است. بشنوید بخشی از صحبت‌های ترامپ را در اجلاس داووس خطاب به کشورهای اروپایی.
می‌دونید در جنگ جهانی دوم بعد از تنها 6 ساعت دانمارک تسلیم آلمان نازی شد. نمی‌تونست نه از خودش دفاع کنه نه از گرینلند و آمریکا این وظیفه رو حس کرد که نیروهای خودمون رو بفرستیم که جزیره گرینلند رو حفظ کنن و ما حفظش کردیم. و هزینه شما متحمل شدیم و دانمارک ها نمیتونستن اصلا برسن بهش. اینو میدونن خودشون و آلمانی هم نتونستن بهش برسن. ما برای دانمارک اونجا پایگاه ساختیم. ما برای دانمارک جنگیدیم، برای کسی دیگری نمیجنگیدیم. ما فقط میجنگیدیم که گرینلند رو حفظ کنیم برای دانمارک در برابر آلمانی ها. یک توده عظیم یخی است و ما نجاتش دادیم و با موفقیت مانع از این شدیم که دشمنان بتونن که پا بگذارن در نیم کره ما. این را البته برای خودمون هم کردیم. و بعد از جنگ که ما پیروز شدیم در اون و خیلی خوبم پیروز شدیم، اگه نبودیم الان شما همتون اینجا آلمانی شده میذاری ژاپنی حرف میزدیم. بعد از جنگ گرینلند رو پس دادیم به دانمارک. چقدر احمق بودیم که این کار کردیم، ولی کردیم، پس دادیم گرینلند رو. و حالا چرا اینقدر اینها ناسپاس هستن؟ چرا اینقدر قدر نشناس هستن؟ الان مخاطرات بسیار بیشتری هست اونجا در مقایسه با گذشته، به خاطر موشک ها، به خاطر هسته‌ای، به خاطر سلاح‌های جنگ افزارهایی که نمیشه حتی در بارش صحبت کرد.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
زیاد خواهی های امریکا در جهان تنها محدود به خاورمیانه نمی شود و حالا به مرزهای اروپایی نیز گسترده شده است. در حالی تصاحب سرزمین دیگران و بکارگیری زور مانند آنچه امریکا و متحد اشغالگرش در خاورمیانه در قبال سرزمین فلسطینی ها انجام دادند، این بار خوی اشغالگری آنها دامن سرزمین های اروپایی را نیز در بر گرفته است. بزرگ نمایی تهدید خارجی در گرینلند با هدف دستیابی به منابع و منافع آن چیزی نیست که مردم گرینلند را دلبسته پیوستن به امریکا کرده باشد. در عین حال هشداری برای اروپایی ها بوده که آنها نیز از خوی اشغالگری و زیاده خواهی متحد سابق خود در امان نخواهند بود. بشنوید در این زمینه از شبکه صهیونیستی اینترنشنال.
یکی از مسائل حساس دیگره که رئیس جمهور ترامپ همواره در موردش صحبت میکنم این بحث الحاق گرینلند به ایالات متحده آمریکا هست، چیزی که خودت هم در متن خبر به او اشاره کردی. به اساس نظرسنجی هایی که صورت گرفته، مردم گرینلند یک تعداد زیادشان اصلا نمیخواین که شامل خاک ایالات متحده آمریکا حساب شوند. مشخصا کاخ سفید خودش اعلام کرده که رئیس جمهور ترامپ با تیمش روی گزینه های متفاوت و گزینه های زیاد کار میکنه برای از اینکه گرینلند را بخش از آمریکا بسازند و گفته شده به اساس بیانیه کاخ سفید که تصاحب گرینلند و یا گرفتن گرینلند به ایالات متحده آمریکا در یک بخش کلان در بحث امنیت ملی آمریکا محاسبه میشه. به اساس آخرین خبرها وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در دیدار محرمانه‌ای که با قانونگذاران در کنگره ایالات متحده آمریکا داشته گفته که ما روی خرید گرینلند و یا هم تصاحب گرینلند کار میکنیم و گزینه نظامی را هم البته رد نکردند در این مورد.
استفاده امریکا از تهدید و زور و مداخله غیر قانونی برای اشغال یک سرزمین هرچند امروز اروپایی ها را براشفته، ولی همخوانی زیادی با خوی خود اروپایی ها در اشغال سرزمین های دیگران و حمایت آنها از اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین دارد. این واقعیت که امروز اروپایی ها در حالی از تهدید امریکا علیه گرینلند ناخرسند هستند که اساساً خود پایه‌گذار اشغال سرزمین های دیگران هستند و در مورد حمایتشان از اشغال فلسطین هیچ پاسخی برای جامعه جهانی ندارند. بشنوید از واکنش اروپا در برابر تهدید ترامپ از شبکه بی بی سی.
در همون روزهای اول هفته گذشته زمانی که رئیس جمهور ترامپ گفت که ما گرینلند را میگیریم، ما اظهارات بسیار تندی از طرف مقام‌های گرینلند داشتیم. مشخصا نخست وزیر دنمارک هم در این مورد هشدار داد و گفت که هر گونه حمله آمریکا به گرینلند به معنای پایان ناتو خواهد بود. در این مورد مشخصا طارق، همین دیروز 6 کشور اروپایی حمایت خود را از دنمارک و گرینلند اعلام کردند. مثلا رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و دنمارک در بیانیه مشترک گفتند که تصمیم آخر را در مورد گرینلند مردم این منطقه خواهند گرفت و هیچ کس دیگر حق مداخله نظامی و یا هیچ مداخله‌ای را ندارد.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استفاده از نیروی نظامی برای تصرف این جزیره قطبی را منتفی دانست، ساکنان گرینلند هم احساس آسودگی کردند، اما همچنان محتاط و نگران باقی مانده اند.
به شدت نگران بودیم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد. بنابراین این موضوع واقعا خیالم را راحت می کند. اما باز هم به دونالد ترامپ هیچ وقت نمی شود مطمئن بود. او به گفتن یک چیز و انجام دادن خلاف آن معروف است.
تقابل امریکا با اروپا بر سر تصاحب گرینلند خط بطلانی بر دوستی ها و ائتلاف هایی است که حالا با آشکار شدن ماهیت اشغالگران امریکا دیگر شانسی برگ بقا ندارد. تلاش امریکا برای باجگیری از اروپایی ها در مسئله اوکراین و بهره برداری از آن منازعه اکنون در گرینلند به قلمرو خود اروپایی ها رسیده و آنها را در برابر تمورزی های دوست و همراه پیشین خود قرار داده است. واقعیتی که از فروپاشی ائتلاف های به ظاهر قوی گذشته مانند ناتو خبر می دهد و تجزیه سیاسی را در روابط دول غربی رقم زده است. صحبت دکتر فؤاد ایزدی تحلیلگر مسائل امریکا را در این زمینه می شنوید.
امریکا تو این دوره ترامپ مخصوصا شروع کرده به بلعیدن دوستان خودش، اون کاری که با ما میخواست بکنه تو همین عملیات تروریستی این ماه از سال 32 کودتا، اشغال، تعرض، جنگ، این کار، حالا ما ایران بودیم، این کار رو داره با دوستان خودش انجام میده. اون جمله مشهور کیسینجر که دشمنی با آمریکا میتونه خطرناک باشه ولی دوستی با آمریکا کشنده است. دانمارکی‌ها و افرادی که در گرینلند زندگی میکنن کاملا این جمله کیسینجر رو الان دارن درک میکنن.
افشای سیاست‌های زیاد خواهانه آمریکا و بی‌تعهدی آن به توافقات و ائتلاف‌های بین‌المللی بیش از هر چیزی واگرایی و انزوا را در مناسبات اروپا و آمریکا رقم زده است. با فروپاشی اختلاف‌های سیاسی و نظامی در دنیای غرب، زین پس باید شاهد شکاف‌های بیشتری در روابط متحدان سابق باشیم که بحران گرینلند می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد. تحلیل دکتر فؤاد ایزدی در این زمینه.
گروه ها الان دو گروه شدن. یه گروه میگن که ما فعلا با این ترامپ راه بیاییم، 3 سال دیگه رئیس جمهور آمریکاست.